عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز. در حریم امام جعفر صادق علیه السلام و بازخوانی چند نکته با استناد به منابع و روایات در این متن در باب سیره سیاسی امام صادق علیه السلام، سیره ایشون در دوران بنی امیه و دوران براندازی بنی امیه و بر سر کار آمدن بنی عباس، روش سیاسی ایشون در مواجهه با بنی عباس که در واقع انقلاب دزدی کردن، انقلابی که به نام اهل بیت و علوی و قیام انتقام کربلا و عدالت اجتماعی و اینها شروع شد و نیروی اصلیش هم از همین ایران و خراسان حرکت کردن با شعارهای علوی و بنی امیه رو سرنگون کردن. اما این وسط چند جریان درگیر این انقلاب و مبارزات علیه بنی امیه بودن که جریان بنی عباس، منصور و صفاح و اینها عملا با شبکه سازی که کرده بودن و با استفاده از روش های به تعبیر امروز ماکیاولیستی و عملا یک الگوی اموی علیه اموی ها طراحی کردند و با همون روش به قدرت رسیدند. تو این بخش آخر چند پرسش و شبهه مهم با استناد به چند روایت در اینجا ارائه شده، بهش اشاره میکنیم که بعضی نقاط ابهام رو در مورد روش امام صادق علیه السلام در عصر بنی عباس روشن میکنه و میتونه در یه موقعیت هایی امروز در جهان اسلام هم برای ما سرمشق باشه. نخستین پرسش که بهش اشاره میکنیم این است که بنی عباس که تا قبل از سر کار آمدن کنار اهل بیت بودن و عرض کردیم حتی طبق بعضی منابع منصور و صفاح و اینا در جلسات انقلابیون، جلسات مخفی ضد رژیم در کنار امام جعفر صادق علیه السلام و بعضی اصحاب و شاگردان ایشون با هم تو بعضی جلسات بودن، وقتی که به حاکمیت میرسن و خیانتایی که میکنن، سوء استفادهایی که میکنن، فریب افکار عمومی و اینها، بعد از یه مدت شروع میکنن به فاصله گذاری بین خودشون و اهل بیت، یعنی رسما در رسانه‌های رسمی حکومت کم کم شروع میکنن به بدگویی علیه اهل بیت. حتی منصور که استاندار و حاکم مدینه است هنوز قبل از خلافت، رسما در مدینه تو سخنرانی رسمیش و ظاهرا در نماز جمعه در ملأ عام به امیرالمؤمنین علیه السلام توهین میکنن، با این که اینا اول با شعار علوی و اینا آمدن، شروع میکنه نقد تحت عنوان نقد علی که روش های امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حالا اشکالاتی هم داشت، حالا درسته که به ایشون هم ستم شد ولی اشکالاتی داشته. و منصور که خودش عرض کردم جز گروه های انقلابی طرفدار خراسانی ها که با کمک نیروهای ایران و خراسان حضور داشتن تو صحنه مبارزه، در یک جلسه دیگه یه تیکه متلک به امام حسن علیه السلام، خب اونا گذاشتن مال قبلن، ولی شروع میکنه به تخریب اینا که اهل بیت که گفتیم ما منظور خودمون بود دیگه، حالا که سر بنی امیه سقوط کرد دیگه حالا ما کم کم باید حسابمون رو جدا کنیم. از جمله این تهمت و این حدیث جعلی که چند حدیث جعلی که بله امام حسن میگه ایره منصور تو منبرش تو سخنرانیش که ایشون که بیشتر وقت مشغول ازدواج و طلاق بودن، ای خانم میگرفته و طلاق میداد و فلان و توی حال و حالا بودن، این یکی از نقل‌هایی است که اولین بار ظاهراً در زمان معاویه تاریخ سازی کردن جعل که بابا حسن ابن علی اینجوریه ما اینجوری. ولی می‌بینید زمان بنی عباس منصور میره تو سخنانیش او یه همچی تیکه‌ای هم امام حسن جعل حدیث جعلی. و متاسفانه بعضی نادان‌ها و احمق‌های شیعه هم اینا رو چون تو روایت دیدن روایت جعلی آمدن گفتن و خواستن ازش استفاده کنه به جایی که بگن آقا اصل قضیه دروغه، این حدیث جعلی اصلا با شخصیت اهل بیت سازگار نیست، به جاش آمدن استفاده کردن که آقا ببینین تا 100 تا ازدواج طلاق هم بکنین کردین، اشکال نداره، خلاف سیره اهل بیت نیست. شما شیعیان منصورین یا شیعیان امام صادقین که این حرفا رو نقل میکنید علیه امام حسن علیه السلام یا امیرالمؤمنین. ولی منصور و بنی عباس کلا سرشون نمیره، اونا میشناسن با کی طرفن، اینا دیدن از نزدیک با اهل بیت کار کردن، میدونن شهامت اینا، شجاعت اینا، فداکاریشون، اینکه اگر بذارن اینا با مردم و افکار عمومی تماس داشته باشن انقلاب بعدی بلافاصله صورت میگیره. یعنی هر بخشی از افکار عمومی که با اینا در ارتباط باشن به سرعت تغییر جهت میدن. لذا باید رابطه اینا رو با مردم قطع کرد و اینا رو بین مردم بدنام کرد. یعنی همون سیاستی که بنی امیه قبلا داشتن، همون سیاست، همون روش هایی که قبلا عبدالملک و مروان و حجاج و زیاد و ابن زیاد و اینا میگردن، همون رو حالا شروع کرد منصور و عباس صفاح و اینا، همون روش هایی که خودشون قبلا میگفتن ما با اون روش ها داریم مبارزه میکنیم. طبیعتا باید شروع میکردن از تخریب علی و حسن و حسین که ریشه اهل بیتن، تا بعد دیگه تخریب امام حاضر یعنی امام صادق، اینا دیگه آسون باشه. وقتی علی رفت زیر سوال، حسن و حسین، حسنین که پیغمبر صریحا اینقدر راجع به اونا با اسم نام بردن، وقتی اینا رفتن زیر سوال دیگه امام صادق کیه؟ وضعش کم کم دوباره سخت شد. توی دوره انقلاب و انتقال رژیم، انتقال قدرت، تغییر رژیم، فضا باز شد. البته امام صادق علیه السلام با قدرت و با پیچیدگی از این فرصت استفاده کردند و تشیع خونین رو که تا زمان بنی امیه نفس کش نداشت، در همین فرصت سقوط بنی امیه تا قبل از اینکه بنی عباس قدرتشون 100% مستقر بشه، تو فاصله چند سال امام صادق علیه السلام بهترین استفاده رو کردن. یعنی یک جریان اقلیت چریکی زیرزمینی تحت تعقیب که پای چوبه دار و میدان اعدام باید دنبالش میگشتی، یه مرتبه رسوند امام صادق این رو به جایی که تو مسجد پیغمبر در مدینه 4000 شاگرد داره و علنی در 10-15 رشته 20 رشته علمی تدریس میکنه، شاگرد تربیت میکنه، اکثر شاگردانش هم اهل سنتن، یعنی محب اهل بیت هستن یا محب هم نیستن، اینا رو به عنوان شخصیت های علمی و اخلاقی قبول دارن، نه به عنوان امام معصوم و یا نه به عنوان خلیفه‌ای که حقش غصب شده، اما به عنوان اهل بیت، فرزندان پیغمبر که هم به لحاظ علمی هم به لحاظ اخلاقی اینا مرجعیت دارن، اینا از همه قوی‌ترن، ملاترن، پاک‌ترن. حتی نطفه مذاهب فقهی سنی هم در واقع در درس امام صادق می‌بنده، این نطفه بسته میشه. یعنی ابو حنیفه و مالک ابن انس رهبر حنفی ها و مالکی ها شاگرد مستقیم امام صادق هستند، شیعه نیستند، به لحاظ سیاسی هم طرفدار اهل بیت هستند، اما اینکه قائل به خلافت اهل بیت باشن و اینا به این شکل نیست یا صریح نمیگن. البته این اگه بخوام تصحیح کنم سر قضیه خلافت، چرا ابو حنیفه و مالک و بعدم شافعی و اینا همه طرفدار حکومت اهل بیت بودن، هم با بنی امیه هم با بنی عباس، حتی بعد درگیر بودن. وای که بنی عباس آمد فقه رسمی حکومت رو فقه همین ابو حنیفه و کی و کی کرد، ولی نه به دلیل که حالا اینا رو خیلی قبول داشت یا اینا 100% تسلیمش بودن، از باب این که وقتی میخوای امام صادق و اهل بیت رو بزنی کنار، خب باید یک دستگاه فقهی دیگه ارائه کنی، چون بالاخره اسم حکومت اسلامیه. وقتی میخوای اینا رو خفه کنی، صداشون رو خفه کنی، نظری قرآن تفسیر کنن، نظری درس سیاست و اخلاق و علم و فقه بگن، شما باید یه دکون دیگه وا کنه حکومت تحت عنوان اخلاق و فقه و تفسیر و حدیث و اینا. نمیشه که. طبیعتا اینا میرفتن سراغ این افراد رو میآوردن که اینا را در برابر امام صادق به موازات ایشون کار کنن، در حالی که خود این افراد اولا که دو تاشون شاگرد مستقیم امام صادقه و خود ابو حنیفه رهبر حنفیان میگه اگه او 2 سالی که استفاده علمی کردم از امام صادق نبود، من اصلا هلاک شده بودم، من هیچی نمیتونستم بودم. ما خیلی از چیزها رو کل مسلمین از ایشون آموختیم، از جمله احکام حج رو، که اصلا حجی که مسلمین برگزار میکنن الان، این احکام حج در زمان بنی امیه خیلیش فراموش و تحریف شد، حذف شده بود. دوباره بعد از سقوط بنی امیه ابو حنیفه و مالک و اینا میگن ما از اون چی که از جعفر ابن محمد آموختیم فرزند پیغمبر دوباره چی کنیم، و الا حج اصلا یه عالمه تحریف شده بود، احکامش عوض کرده بودن، قوانینش عوض کرده بودن، به حدی که بعضی از باقی مونده اصحاب پیغمبر میگفتن اصلا احکام اسلام تو این چند دهه که بنی امیه سر کارن اصلا خیلیش عوض شد، بدعت گذاشتن حتی در عبادات، و مردم هم خب متوجه نمیشن، فهم میگن خلافت دیگه، حکومت اسلامیه، آخونداشون هم که هستن و منبراشون هم که هست و نماز جمعه هاشون هم که هست و دارن میگن اینجوریه، نماز اینجوریه، وضو اینجوریه، نماز جمعه اینجوریه، روزه اینجوریه، علیلم لعن کنه، دشمن دینه. خب حالا تو این شرایط فهمیدن، میدونستن که اگر اجازه بدن اینا حتی یک درس اخلاق بذارن، بگن آقا امام صادق اصلا بحث سیاسی نده، میخواد یک درس اخلاق بذاره، میخواد فقه عبادات، طارت نجاست، اصلا میخواد نماز روزه فقط بگه، همون هم دیگه نمیگذاشتن، کم کم نذاشتن. این جناب مفضل از شاگردان امام صادق که توحید مفضل رو او روایت کرده و متاسفانه این رساله عظیم هنوز مقفول و ناشناخته است و شیعه و حوزه های ما نتونستن حقی رو ادا کنن، مفضل میگه کار فشار اول که فضا آزاد بازتر بود، امام صادق تونتون شروع کرد سری پایه های معرفتی و آگاهی اینا رو چید، به همه فهموند آقا ببین ما هم درس قرآن میگیم، این تفسیر قرآن اینه که ما میگیم، نه اینه که اینا میدن. اخلاق اسلامی اینه، بعد فردیش، بعد اجتماعیش، رابطت با خدا، رابطت با خلق. اخلاق اسلامی تو بازار، اخلاق اسلامی تو خونه، اخلاق اسلامی تو جبهه، اخلاق اسلامی موقع خواب بیداری، همه جا. تفاوتش با عرفان هندی، با عرفان زرتشتی، تفاوتش با عرفان مسیحی و کلیسا، تفاوتش با بودیزم، با هندویزم، با عرفان تخدیر شده دستگاه حکومت. فقه اینجوری، فقه فردی اینه، فقه اجتماعی سیست. بعد وارد حوزه های دیگه که او دفعه عرض کردم، فیزیک، شیمی، جراحی، زمین شناسی، آسمان شناسی، که در واقع آغاز رنسانس علمی در جهان قبل از اروپا و غرب و شرق در جهان اسلام بود، و نخستین جرقش همین دانشگاه چند هزار نفری امام صادق در مدینه، دانشگاه غیر حکومتی بلکه ضد حکومتی، منتها در خفا. اون وقت دو تا رهبر دیگه مذاهب اهل سنت هم خب شاگردان این دو نفرن دیگه، یعنی جناب شافعی که شاگرد مالکه، و جناب احمد حنبل رهبر حنبلی هم که شاگرد شافعی است، امام شافعی است. بنابراین هر چهار مذهب فعلی یه اهل سنت رهبرانشون باز تحت تأثیر و آموزش امام صادق. یعنی ببین امام صادق تحت تعقیب حکومت و تو دوران سرکوب تو چند جبهه چطور جنگیده، مبارزه کردن و در این حال یک جنبش رو انداختن. خب این یک بحث که جعل احادیثی که میکردن علی اهل بیت روشن بشه بنی امیه کرد، بعد بنی عباس بهش دامن زد برای تخریب اینا. منتها بنی عباس بهتر از بنی امیه امام صادق و اهل بیت رو میشناختن، چون از کردن از قبل با هم بودن علیه رژیم قبل. حالا امام صادق توی موقعیتی قرار گرفتن از یک جهت شبیه موقعیت امام سجاد بعد از کربلا، که چطور باید شروع کنن با اینکه حکومت میدونه اینا ضد سیستمن، ولی بهانه دستش ندن و در خفا از فرصتها استفاده حد اکثری کنن برای کادرسازی و تربیت نیرو و برای افشاگری منابع مشروعیت قلابی رژیم. شروع کردن مبارزات ایدئولوژیک، تبلیغاتی، کادرسازی، نیرو گرفتن، تشکیلات. این تشکیلات رو امام صادق عرض کردم تو اون فضای بازی که شد اون چند سال اول بعد از انقلاب و بعد از براندازی بنی امیه، امام صادق این شبکه جهانی تشکیل دادن، یعنی شاخه های از این شبکه از این طرف رفت تا یمن، از این طرف رفت تا شام، تا فلسطین، از این طرف رفت تا مصر و شمال آفریقا، از این طرف آمد به ایران تا مرزهای ماوراءالنهر و خراسان بزرگ. دقیقاً به موازات تشکیلات حکومت، امام صادق یک تشکیلات ضد حکومت جهانی با 4-5 قرارگاه مرکزی ایجاد کرده. و اینا همه رو حواستون باشه که ساواک، دستگاه اطلاعات چیز، دستگاه اطلاعات بنی عباس اصلا نمیتونست تشخیص بده، دنبال اینا بود اینا رو بزنه پیدا نمیکرد. این کار عظیمی که در واقع امام صادق تو دو سه لایه شروع کردن به کار. یک لایه علنی که آقا ما داریم درس فقه و شیمی و کلام و همه علوم میدیم، شاگردامون هم چند هزار نفرن، اکثرشون هم شیعه نیستن. این لایه علنی، این اخلاق، این تفسیر، این علم، اینا لایه دوم کادرسازی و نقد حکومت، که این سیستم فاسده، اسمش انقلابیه، همون کارهای قبل دارن میکنن، همون کارها رو میکنن. لایه سوم لایه زیرزمینی کاملا مخفی که امام صادق شبکه سازی مخفی کردن در کل جهان اسلام و دارن از نهضت‌های چریکی مسلحانه حمایت میکنن. اینجا ما با یک موانعی در حوزه جعل حدیث باز مواجهیم، رو عرض میکنم. دارن از جنبش‌های چریکی حمایت میکنن، جنبش زید، شهدای جنبش جناب زید. زید کیه؟ عموی امام صادقه. و حواستون باشه در این دوران بیش از 15 نفر از عموها، پسر عموها و نزدیکان امام صادق در نقاط مختلف جهان اسلام دست به قیام مسلحانه زدن، اسلحه برداشتن، جنگیدن و حکومت‌های چند تا حکومت کوچک شیعی علوی تشکیل دادن که بنی عباس در برابر اونا کاملا آسیب پذیره. گروه های دیگه هم بودن، مثلا خوارج هم توی دوران، چون میدونید خوارج هم از همون زمان از تعمیر که تشکیل شدن ادامه داشت. تا همین الان شما میدونید ما خوارج داریم تو جهان اسلام. همین الان مثلا کشور عمان، البته خودشون قبول ندارن ادامه خوارجن، این عبازیه و اینا در واقع یکی از انشعابات ادامه خوارجن. خوارج یک گروه ریشه‌داری هزار سال خورده اونها موندن مثل شیعه. خوارج هم همیشه انقلابی بودن، منتها انقلابیای کلخر، انقلابی کلخر، انقلابی احمق و اصلا تشخیص نمیده کی حقه کی باطله، یه جایی کی حقتره، اولویت ها چیه، چی مهمه چی اهمه، اینا رو ندیم. بزن برو. اصلا خوارج یادتونه دیگه زمان از تعمیر، من یه اشاره کردم تو بحث از تعمیر، اینا میگفتن کسی از خیابون رد شده بود، یک سیبی از درخت سیب که شاخش تو خیابون بود تو کوچه، سیب افتاده بود رو زمین و خانم یکی از اصحاب پیامبر این سیبو خورده بود. گفتن که ای تو اجازه گرفتی از صاحب باغ سیبشو خوردی؟ گفت آقا سیب توی کوچه بعدم افتاده خوردم. گفتن کافر شدی، نهم که گناه کردی و حرام خوردی، کافر شدی، کافری، مرتدی، حکمت هم اعدامه. کشته برای که سیب خورده بود. اسمش انقلابیه، عدالت خواه، انقلابی قلابی. میدونید شعارشون خوارج آنارشیستای جهان اسلام بودن. آنارشیستا شعارشون نبود آقا اصلا هر کس حاکم بشه مثل حاکم قبل میشه، حکومت نباید باشه، خوب آدم خوب و بد هم نداریم، هر کس حاکم بشه باز همون مشکلات هست. بنابراین ما باید به یک جامعه منهای حکومت بیندیشیم، جامعه بدون حاکم. حالا این اصلا شدنیه نشدنیه، معنیش چیه؟ شعارشون هم این بود که قرآن گفته لا حکم الا لله، فقط خدا حق حکومت داره، بنابراین ما حاکم نمیخوایم، اصلا خود مردم مشکلاتشون حل میکنن. بعد جالبه اینا گروهی که تشکیل دادن با حضرت امیر در افتادن، خودشون 3-4 تا حاکم داشتن بین خودشون. یعنی یک کسی از خوارج پرسید از اصحاب امیر، شما که میگین جامعه منهای حاکم و حکومت، خودتون تو همین جمع خودتون که رهبر داری، رهبر شماره 1 داری، شماره 2 داری، شماره 3 داری، قائم مقام داری، اینا چیه پس اینا؟ بعد جواب نداشتن بگن. بعضیشون نقد شده گفتن اینا مال دوره گذاره، یعنی ما تا قبل از اینکه به حکومت برسیم تو مبارزه رهبر میخوایم، اما وقتی به حکومت برسیم دیگه حاکم نمیخوایم. خب یک حرفیه که تو دنیا هیچ جا اتفاق نیفتاده، تش یا هرج و مرج، دیکتاتورای کوچک میان پراکنده تا از توی اونا یک دیکتاتور بزرگ باز بیاد بیرون. راه حل اصلاح حکومت ها راه حل آنارشیستا نیست که حاکم نمیخوایم، حکومت نمیخوایم، نه، راه حلش اینه که شما مکانیزمی داشته باشی که حکومت پس از انقلاب مثل حکومت قبل از انقلاب فاسد نشه. نه از منکر، امر به معروف، نظارت عمومی و انتقاد عمومی، آزادی برای نقد، این اصل باید محفوظ بمونه. هیچ کس حق نداره جلوی آزادی و نقد رو بگیره. هر کس به هر بهانه‌ای بگه دیگه کسی از ما سوال نکنه، ما رو نهی از منکر و امر به معروف نکنه، او باب فساد رو باز کرده. و از همه میشه نقد کرد، سوال کرد، از بالاترین شخص در حکومت تا عالی‌ترین شخص در حکومت میشود و باید سوال کرد و باید جواب بدن. این اصلا خصوصیت شیعه است. این خصوصیت شیعه است که طرف آمده زمان خلافت امیرالمومنین وسط مسجد حضرت امیر داره سخنرانی میکنه، صحبت‌های امیرالمومنین رو قطع میکنه، یا ایها المدعی ما لا یعلم، به امیرالمومنین میگه، میگه آقای همه چیز دان که راجع به هر چی حرف میزنی، راجع به همه چی حرف میزنی، هر سوالی ازت میکنن جواب میدی، چی شما تو کی میگی که همه چیز میدونی؟ بعد توهین میکنه به امیرالمومنین. بعضی یاران از تعمیر برن بزنن از مسجد بیرونش کنن، از تعمیر میفرمان نکنید، فهمودن که سوال داری بپرس. گفتن آقا فوش داد به شما، امام امیرالمومنین فهمودن حالا فوش هم اگه داده بشه شما دیگه حد اکثر جواب فوش، حد اکثر فوش دیگه، جواب فوش که شمشیر نیست. بعد فرمودن که ان الدین، دین خدا لا یقوم، ان تیش لا یقوم به الدین، تیش یعنی خشونت، برخورد خشن دین رو نگر نمیداره، برخورد خشن که به تو چه همینه که هست خفشو، اینا دین خدا رو نگر نمیداره. بعد رو کردن به اون شخص فرمودن که اسأل به کل لسانک، با همه پهنای زبونت سوال کن، سوال اگه داری سوال کن، فوش چرا میدی، توهین چرا میکنی، چرا دروغ میگی، چرا شایع پراکنی نمیکنی، سوال داری بگو، جوابتو میدن. آقا حکومت در منطقه شیعه حکومت پاسخگویه، وسط جبهه جنگی که از رزمنده‌ها اومده از حضرت امیر پرسید آقا راستی قضیه توحید فلان اینجوری، یکی از رزمنده‌ها میگه عمو وسط جنگ نمیان سوال توحید بپرسن، الان وقت جنگه، به جنگ بعدش برو سوالات عقیدتی و ایدئولوژیک تو بپرس. حضرت امیر فرمودن نه، ما داریم برای توحید میجنگیم، سوال تو بکن جواب تو بده. یکی دیگه اومده وسط جنگ میگه که ما آقا برای چی با اینا داریم میجنگیم، تو جنگ جمل، خب اون طرف هم اصحاب پیغمبرن، این طرف هم اصحابن، اون طرف ام المؤمنین، این طرف شما، این چجوریه، ما خودمون داریم همدیگر رو میزنیم که. تا قبل از شما که جنگ داخلی نبود، تا زمان خلیفه عثمان جنگا همه، زمان خلیفه اول و دوم جنگ اسلام با کفار بوده، هی سرزمین اسلام بزرگ میشده، شما از وقتی آمدید دیگه ما جنگ خارجی نداریم، همش خودمون با هم داریم میجنگیم، از وقتی شما آمدی سر کار ما همش داریم خودمون همدیگر رو میزنیم، ما چلیچه داریم با اینا میجنگیم، اینا که همه همرزما و رفقا و فامیلای ما هم کردن، ما همه که تو یک جبهه بودیم. حضرت امیر فرمودن که یا اخا بنی اسد، برادر بنی اسد، با این که از اول تا صبح نگاهت میکنم مثلا بلد نیست درست بجنگی، یک شمشیر درست نزدید، سوار اسب هم درست نمیتونی بشینی، یعنی به درد ما نخوردی خلاص، ولی در این حال لکه حق المساله، حق سوال داری، حق سوال داری، آقا جون قضیه این بود، این بود، اینا آمدن بیعت کردن، اینا آمدن چه کردن، ما کاری نکردیم، حالا سهمیه خواستن، میگن ما چون سابقه تو انقلاب داشتیم باید بقیه از بقیه بیشتر بخوریم. طلحه و زبیر و اینا میگن ما وقتی انقلابی شدیم که بقیه همه خفه بودن، هیچ کس تو انقلاب نبود، ما جزو کسایی بودیم و اول آمدیم، ما انقلابی قبل از انقلاب بودیم، به ما چطور به ما به اندازه بقیه میخوای بدی؟ حضرت امیر فرمود من بهشون جواب دادم آقا سوابق انقلابیتون و جهادتون و اینا محفوظه پیش خدا، اینا برای آخرتتونه، برای دنیا نیست، تو دنیا شما با یک کسی که همین الان مسلمان شده، همین الان آمده تو انقلاب سان، اصلا شهروند یک کشوره، سهم شما با اونا در بیت المال مساوی است. گفتن آقا زمان خلفای قبلی مساوی نبود، میگفتن هر کی سوابق بیشتر داشته بیشتر بخوره. حضرت امیر فرمود من این شیوه قبول ندارم، خلاف سنت پیغمبر، خلاف قرآنه، همه مساوی هم تو بیت المال، اصلا آدم خوب و بد هم مساوی هم. خوب و بد به یک اندازه از بیت المال میخورن، موافق و مخالف به یک اندازه سهم دارن، اما اگه کسی مخالفه و بده و شروع کرد به خیانت، دزدی، قانون شکنی، فساد یا براندازی، باش مبارزه میکنه. به خوارج هم حضرت امیر گفت تا شما به من فحش میدید، توهین میکنید، نقد میکنید، من کارتون ندارم، شما مسلمانید، مسجد ما بیاید، هر مسجدی میخواید برید، سهمتون هم از بیت المال بگیرید، اما اگر شروع کردید به قانون شکنی و دست به سلاح بردید و شروع کردید گردن کلفتی و دیکتاتور بازی، دیگه جواب شمشیر شمشیره، من باتون درگیر میشم. و خب حضرت همه گفتم تو کدومی که از این جنگ، این جنگی که شروع کردن من چه تقصیر دارم، مگه من چی گفتم که اینا اسلحه کشیدن؟ مگه اینا نگفتن که ما داریم میریم مکه برای حج؟ بعد بهشون گفتم اگه راست میگید برنامه ندارید دوباره بیعت کنید، اگه سر حرفتون هستید بعد برید. دوباره بیعت کردن و تا رفتن مکه شروع کردن به سازماندهی، به اسم حج رفتن سازماندهی نیرو. عایشه هم اونجا، جناب عایشه هم تو حج بود، اونم با خودشون همراه یه مرتبه سوار شتر، ناموس پیغمبر هستن. میفرمود هر کس که هستین باشین، مسئله بیت المال و عدالت اقتصادی و حقوق فقراست. آقا تا پسر عموی ایشون عبید الله ابن عباس دزدی کرد اموال بیت المال رو برداشت در رفت، حاکم مکه بود. حضرت امیر بهش نامه نوشتن گفتن به من گزارش دادن جناب علی مشغول لفتولیسی. ایشون ناراحت شد، خیلی جالب بود. پسر عموی ایشون میگه که ای حالا اینجوری شد، ما توی قضایا با شما بودیم، در برابر ای توی جناح بندی ها و اینا کنار شما وایسادیم، علیه اونا 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 بودیم، حالا باز ما هم بد شدیم. نامه نوشته به حضرت امیر، شما که با همه درگیر میشی، آخرش باز نوبت ما شده، ما باید حذف شیم، حالا نوبت منه. بنده ندزدیدم، من به اندازه کاری که کردم سهم ما برداشتم، من سهم خودم برداشتم، من اینقدر خدمت کردم، شما نفهمیدی من چقدر خدمت کردم، من سهم خودم برداشتم. بعدم اصلا دیگه نه به شما کار دارم نه به اونا و سیاست و اینا، من اصلا دیگه کارهای سیاسی رو میخوام بذارم کنار، برم دنبال زندگی. رفت حدود چند صد تا شطور و نمیدونم چی و 7-8 خونه ویلایی و اینا همه رو خرید، رفت مشغول شد با کنیزا تو ویلا. ما دیگه، من زحمات میکشیدم، من دیگه رفتم گور پدر سیاست کثیف، سیاست کثیف، شما به هیچ کس رحم نمیکنی، اول اونو بعد او بعد او، حال نوبت من شده، یه جواب خدمات من. پسر عموی این بابا هم حالا باز ما هم شدیم دزد. خب آقا دزد دیگه، مگه دزدی شاخ خودم داره؟ پول بیت المال برداشتی، دزد چجوریه مگه؟ دزدی یعنی پول بیت المال برداشتی. یکی دیگه از استادارات پول برداشته پناهنده شده به کانادای اون موقع، رفته بود پیش معاویه، اون موقع کانادا و آمریکا معاویه بود، پولا رو برداشت زد به چاک. از یه خانواده سابقه دار متدین انقلابی، خانواده شهید، در رفت. فهمودن که با خودت گفتی که بیت المال دیگه بیدر و دروازه یه، هر چی بردنی من حالا یه گده خورد، فلانی خورد، فلانی خورد، حالا ما هم برمیدیم سمونه. با خودت این رو گفتی، حتما گفتی بیت المال زیاده، حالا یه گوشش هم ما برداشتیم. ولی میدونی تو، بذار بهت بگم چی برداشتی. تو لقمه پیرزن بی سرپرست مریضی رو که تو خونش منتظر ای پول بود و ای سهم او بود برداشتی. تو لقمه بچه فرزند یتیمی رو که این لقمه باید امروز تو دهان او میگذاشتیم تا گرسنه نمونه، تو لقمه او رو برداشتی. فلانی خورد، فلانی برد، ما امروش. بعد فهمیدم به خدا سوگند دستم بهت برسه، با همون شمشیری میزنمت که هر کرا با این شمشیر زدم جهنم رفت، و اگر حسن و حسینم کاری که تو کردی بکنن، با اونا هم همین معامله رو میکنم، دستشون رو قطع میکنم. تو خیال کردی من چون تنها موندم، من چون تنها موندم، از چپ و راست دارن به من خیانت میکنید، دشمنم بیرونه، ایم اینطوره، تو فکر کردی من عقب نشینی میکنم از حرفام؟ من اصلا حکومت نمیخوام، من برای همینا آمدم، تا جایی که بتونم میکنم، نشد نباشم. راجع به جنگ با معاویه از تعمیتون عجب علاقه دارم. فهمیدن من چه شبها تا صبح نخوابیدم، فکر کردم که آیا واقعا بجنگیم ما؟ مسلمان باز یک جنگ دیگه را بیفته، باز ده ها هزار مسلمان کشته بشن. ولی دیدم اگر من تسلیم بشم و بگم خیلی خب او طرف جهان اسلام مال تو، این طرف مال ما، حکومت اسلامی دو شقه بشه و دست او بدم، این با کفر فرقی و فاصله ای نداره، این کفره. بله به نفع منه سازش، اما به نفع مردم و به نفع دین خدا نیست. گفتن آقا نمیشه، حالا بذاری باشه، بعدنا فضیت عوض می، فعلا بگو باش بعدنا تا ببینیم چی میشه. اصلا میفهمید نه نمیتونم بگم، چون اگه من هم امضا بذارم پاش بگم باش، دیگه تا ابد خواهند گفت بابا علی معاویه رو تحمل کرد، شما چی میگی؟ خواهند گفت حکومت اسلامی میتونه هم از نوع علی باشه هم از نوع معاویه، برای که علی هم خودش قبول کرد، گفت من قبول نمیکنم. آقا بنزی یک دوره ریاست جمهوری حکومت کرده علی ابن ابی طالب، 4 سال خورده. حضرت امیر گفت من اصلا نمیخوام 8 سال حکومت کنم، 10 سال حکومت کنم، من میخوام همین 4 سال درست حکومت کنم. 4 سال درست حکومت میکنم، تا ابد معلوم بشه حکومت درست چگونه حکومت است. خب حالا امام صادق علیه السلام حواستون باشه، وقتی داره از علی حرف میزنه میخواد بگه ما همو خطیم، و و وقتی منصور عباسی بعد از او همه تجلیل های قبل از انقلاب از علی ابن ابی طالب، حالا پس از انقلاب و پس از سقوط بنی امیه، یه مرتبه میاد به عنوان استاندار مدینه شروع میکنه تیکه میندازه علیه علی، داره خطش جدا میکنه. امام صادق تو فشار جدید زیر ذره‌بین یاران سابق و خائنان لاحق، دیکتاتورهای لاحق، شروع کردن حزب شیعه رو دوباره بازسازی کردن و سامان دادن، جمعیت از هم پاشیده رو دوباره جمع کردن، یکی یکی انقلابی‌های سابق رو دوباره جمع کردن که آقا حواستون باشه کلاتون بر ندارن، انقلاب نشده، انقلاب واقعی نشده، اونا رفتن اینا اومدن دارن باز همون کارا رو میکنن، حواستون باشه، دوباره با هم مرتبط بشید، دوباره تشکیلات رو احیا کنید، ما باید آماده شیم برای وقتی فرصتی پیش آمد برای قیام علیه حاکمیت. سوال بعدی اینه که شیعه وقتی امام صادق 4000 شاگرد مستقیم داره تو مسجد سر درسش تو رشته‌های مختلف، و وقتی که انقلاب به نام اهل بیت شده، انقلاب به نام اهل بیت شده، ایشون به تعداد کافی آدم نداره که همون لحظه که هنوز بنی امیه رفتن، بنی عباس هنوز مستقر نشدن، امام صادق بگه بابا مواظب باشین کلاهتون رو بردارین حرکت کنین بزنین زیر میز قدرت اینا، جواب اینا که نه، خیلی ها بودن دورا دور منتها در این حد. آدم های خوب کی هن؟ بله جعفر ابن محمد، جناب منصور، صفاه، کیه، فلانیه، فلانیه، آنها همه آدم های خوب هن، همه ضد بنی امیه بودن. اما در این حد که کسی بگه که آقا شاخص تو امام صادقه، ایشون رهبره، اینا چند نفر بودن؟ اینا خیلی کم بودن. اون روایت مشهوره که بارها همه شنیدید توی اصول کافی، یک فصلی تحت عنوان بابون فی غلت عدد المؤمنین، یه بابی روایاتی که بدونید مؤمنین واقعی همیشه تعدادشون چقدر کم بود، اونایی که اهل بیت علیهم السلام واقعا روشون میتونستن حساب کنن که این عقل داره، احمق نیست، دین داره، تا دستش برسه به پول و ناموس و قدرت و اینا بیدین نمیشه، شجاع هست، نمیترسه از زندان و تبعید و درگیری و شهادت و ترور و اینا، نمیترسه، آگاهی داره به قرآن و سنت و با ما ارتباط داره، هرچی بهش بگیم سری میگیره دیگه، وای نمیشه با ما چک و چونه بزنه. تعداد این افراد همیشه کم بوده، حتی زمان حکومت علی ابن ابی طالب اطراف علی، که یه وقتی اونا شهید شدن از تعمیر میگن همون زمانی که خلیفه هن، یه وقت رو منبر از تعمیر گریه میکنن، تو روایت نقش شده سرشون انگوششون روی پیشانیشون میگیرن سر پایینه و سکوت وسط سخنرانی، بعد یه مرتبه میگن که اینه عمار، عمار کجاست؟ عمار من کجاست؟ اینه ذو شهادتین، ذو شهادتین کجاست؟ اینه ابن التیهان، فلانی کجاست؟ فلانی کجاست؟ همشون شهید شدن رفتن، من موندم بین یه مش روباه و الاغ، روباه های کلاهبردار و الاغ های احمق، به این اعتماد میکنیم میگیم فلان کار رو بکن، بعد خودش میبینه دزد در اومد، به اون میگه برو اون مسئله رو حل کن، گره رو باز کن، بره گره رو کور میکنه، به اون میگه آقا این مشکل هم چند نفر موندن بره، ما سیاه لشکر هست، علی سیاه لشکر موقع امتحان یه مرتبه تموم میشه، نیستن، روشون نمیشه حساب کرد. جناب کلینی تو کافی این حدیث نقل کرد که مشهور، همه تو شنیدین که طرف میاد پیش امام میگه آقا یک وقتی ملاقات میخوام، بعد از اینکه بنی عباس آمدن سر کار همون سال اول چند سال گذشته، میگن که آقا شما که این همه بالاخره شاگرد دارید و احترام دارید و همه هم با شما احترام میذارن، نه چرا قیام نمیکنین؟ دیدید که بنی امیه با او یالو کوپالش سقوط کرد، اینا چرا سقوط نکنن؟ شما حرکت کنید، خیلی جاها هستن، از خراسان ما شما طرفدار دارید تا شمال آفریقا و مصر، حرکت باید بکنیم. فرمودن که حالا اینجا نمیشه صحبت کرد، اینا بریم بیرون، اگه وقت داری با من بیا بریم بیرون تا من باید بگم. حالا بلاز امنیتی بوده چی بوده، تحت کنترل بودن، چون میدونن کنترل انقدر کم کم شدید شد که حتی بعضی یاران خاص ایشون می‌خواستن با ایشون تماس بگیرن نمیشد. اون روایتی که طرف به شکل یه آدم خیار فروش گاری خیار درست کرد و تیپش داره آی خیار آی نمیدونم چی، از وسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دشمن حکومت عبور کرد تا نزدیک خونه که خودشو سریع به یک شیوهی برسونه، مثلا به شاگردش بگه کنار گاری وایس تو خودشو به خودش بره پیش امام صادق سریع دوتا سوال بکنه بیاد بیرون. کم کم جایی رسیده که همین مفضل میگه دیگه سوال شرعی میخواستن افراد از امام صادق بپرسن نمیشد. مثلا ما آدم داشتیم آمده بود مدینه، دو بار سه بار چهار بار آمد که ملاقات کنه، واقعا هم سیاسی نبود طرف، اصلا سوال سیاسی نداشت، سوالای دینی و اخلاقی و اینا داشت، شریعانه نشد، ترسید، بعد بهش پیغام دادن برو اگه نه اینا میگیرنت. میگه کارو به اینجا رسوندن. این شخص میگه نمازشون که تمام شد، امام صادق به من فرمودن که و اما جواب سوالت، پرسیدی که چرا علی بن عباس قیام نمی کنین با این سیاهی لشکری که دارید، گفتن به اندازه این گوسفندا این بوزا اگه آدم داشتم قیام مصلاها نمی کردم، قیام می کردم. خیلی عجیبه ها. این میگه نگاه کردم دیدم بوزا یک گله گوسفنده، میگه شمردم 17 تا گوسفند بیشتر نبود. یعنی 17 تا آدم حسابی دور و بر امام صادق نبودن. حالا بگیم 17 تا نبود، 100 تا، 50 تا، 100 تا آدمی که از هر جهت بهش اعتماد داشته باشه، عقل داشته باشه، شعور و درک سیاسی داشته باشه، شجاعت داشته باشه، نترسه از مرگ، آماده مرگ و شهادت باشه، دین داشته باشه، تقوا داشته باشه و مبارزه بلد باشه. فرمود به اندازه همین بوزا اگه من آدم داشتم میکردم این کارو. به این جمعیت نگاه نکن، اینا جای جاش روی اینا نمیشه حساب کرد. این یک تعبیر، حزب تشیع، حزب شیعه، حزب انقلابی و علوی. امام صادق در واقع دوباره مثل امام سجاد به یه معنا شروع کردن برای علیه رژیم جدید آدم سازی. اون سنگ و صخره‌هایی که سیستم جلوشون گذاشته باید از دل این صخره‌ها، صخره‌ها رو بتراشن، از توش آدم در بیارن، آدم بتراشن. حدود یک دهه از عمر امام صادق پس از سقوط بنی امیه زمان بنی عباس اینجوری گذشته که حکومت احساس خطر نمی‌کنه ولی شدید مراقبه، گرفتار مشکلات بزرگتریه، تو شام، تو یمن، جاهای مختلف شورش و جنگ‌های مسلحانه و چریکی و ایناست، اونا رو سرکوب می‌کنن، حواسشون فکر میکنن امام صادق هم خب تحت کنترل 100% ما داریم کنترل میکنیم. تا اینکه یه مرتبه شرایط جوری میشه که به منصور نیروهای اطلاعاتیش گزارش میدن که آقا این جعفر ابن محمد ظاهرا داره درسای علمی و نمیدونم علوم مختلف و این حرفا اینا میگه، زیر پاتو خالی کرده، اصلا مدینه بوی انقلاب و بوی خون میده. تو همین چند سال ما نیروهای اطلاعاتی ما کاملا متمرکزن، ما هیچ جا ندیدیم ایشون به کسی اسلحه بفرسته، اسلحه بیاره و مسلم تو کار مسلحانه دخالت کنه، اما مطمئنیم ارتباط داره با جنبش‌های مسلحانه و مطمئنیم اینایی که سر درس این میشینن، سر درس قرآنش میشینن، سر بحث حدیثش و اخلاقش و حتی احکام فردی عبادی نماز و روزش یه جوری میگه غیر از جوری که ما میگیم، همش بو داره، همش بو خون میده، همش معنی داره، یا اصلا داره یک سیستم دیگه ای میسازه زیر چشم ما، یه اسلام دیگه، یه تفسیر قرآن دیگه، یه حدیث میگه همون حدیثی که ما میگیم یه جور دیگه میگه، معناش فرق میکنه، و حدیثایی که ما نمیگی نگفتیم میگه از قول پیغمبر، و حدیثایی که ما نقل میکنیم اون نقل نمیکنه چون جعلی از نظر اونا. خب اینجا احساس خطر شروع میشه، چند بار امام صادق بازداشت میشن، چند بار تبعید شدن، ایشون رو از مدینه یه بار بردن به کوفه تبعید، یه بار از مدینه بردن به هیره. هیره شهری بود که نزدیک نجف میشه و مقر خود عباسیات، مرکزیت بنی عباس بود، منصور و صفاح و اینا، قبل از اینکه بغداد رو بسازن و آبا. بغداد میدونید کلمه فارسیه، بغداد یعنی خداداد، این اسمو چون بدنه حکومت بنی عباس ایرانی بودن، وزرا و رده یک حکومت، نخبگان حکومت ایرانی ها بودن و به همین دلیل هم خیلی نقش داشت که سابقه تجربیات حکومت ایران، شاهنشاهی ایران آمد کنار حکومت بنی عباس در خدمت اینا، یعنی در واقع برگشتن به روش های قبل از اسلام، به روش شاهان ساسانی. بنی عباس هر دوری قبول داشتن، اصلا این که میگن عربا آمدن چیزای ایرانی رو برانداختن اصلا اینطور نبوده، بنی عباس اینا نوروز و این چیزها رو همه رو احترام میگذاشتن، لباس ایرانی میپوشیدن و اینا، برای که اصلا میخواستن برگرده به سنتهای قبل از اسلام. بنی امیه و بنی عباس از مردم به خصوص بنی امیه اینا باج میگرفتن، میگفتن مالیات بدین مسلمان نمیخواد بشه، مالیات بیشتر بدین مسلمان نشه، و مردم ایران به زور شمشیر مسلمان نشدن. مسلمان شدن مردم ایران 4 قرن طول کشیده، بعضیاشون که تا همین الان هم مسلمان نشدن، هنوز مسیحی هم، یهودی هم، زرتشتی هم. اینجوری نبوده کسی در ملت ایران با شمشیر مسلمان نشده. اینایی که میگن به زور مسلمان شدن، این بزرگترین توهین به ملت ایرانه. اینطور نبود واقعا. و بعد خدمات عظیمی که ایرانیهای مسلمان شده کردن به تمدن اسلامی و علم و اینا با عشق با زور شمشیر که کسی نمیتونه همه خدمت بکنه. امام صادق چند بار تبعید شدن، چند بار بازداشت شدن، خونه در محاصره مطلق بوده همیشه و این هی تشدید شده. و تو این شرایط امام تشکیلات جهانی و قرارگاه‌های جهانی ساختن، سازمان دادن و حکومت نفهمید، میفهمید نمیتونست پیداشون کنه. تو همین شرایط از چند انقلاب مسلحان امام صادق حمایت لوجستیکی کرده. خانواده شهدای اینا همه تحت پوشش امام صادق بودن. انقلاب جناب زید، شهدا همه خانواده‌هاشون، خانواده شهدا رو و جانبازا و معلولا و اینایی که تحت تعقیب بودن فرار کردن، چون بعد از شورش جناب زید اونایی که زنده موندن پخش شدن تو دنیا. خیلی عجیبه، دو تا از برادرایشون، یکیشون رفته آفریقا، شمال آفریقا، حکومت علوی شیعی زیدی در شمال آفریقا تشکیل داد که این حکومت در شمال آفریقا مدت‌ها قدرت اول بود. یکیشون، یک برادرشون آمد ایران، رفت شمال ایران تو گیلان و مازندران که حکومت آل بویه، آل بویه عربی و فارسی دو، و حکومت‌های علوی تشکیل دادن که او حکومت‌ها شدن بزرگترین تمدن‌ها رو اینجا ساختن. اینا همه از دل همون انقلاب زید بیرون آمد و اولین حامی بزرگ اینا امام صادق سلام الله علیه بودن. علیه اینا روایت جعل شد. شما الان تو روایت شیعه هم دارید کسایی که میگن زید قیامش انحرافی بوده، خلاف نظر اهل بیت بوده، استناد به یکی دوتا حدیث هم میکنن. احادیثی، این احادیث اگر جعلی نباشه، احادیثی بوده که از سر تقیه گفته شده، برای که حکومت دستگاه اطلاعاتی آمده پیش امام صادق، پیش امام باقر، آقا اخویتون زمان بنی امیه اصله ورشه داره علیه حکومت برای براندازی قیام کرده، شما چیه نسبتت بهش؟ با همین یا جدا؟ اگه با همین که حسابمونه باید صاف کنیم. امام باقر فرمودن نه، ایشون جداست، ما جدا. خب حالا فرض کنیم امام باقر، این روایت از ایشون هست، این معنیش یه که قیام زید خیانت و انحرافیه. اون روایات دیگه ای که از امام باقر و بعد امام صادق در حمایت از جناب زید هست، اونا چیه؟ زید رو میدونید، یک عده توی بعضی از آخوندهای شیعه ما داشتیم که تحت تأثیر احادیث جعلی حکومت‌های مثل بنی عباس علیه زید مبارزه موضع منفی گرفتن، چون می‌خواستن بگن کلاً هر نوع مبارزه مسلحانه علیه حکومت جور در عصر غیبت حرامه. برای که امام باقر، امام صادق که قیام مسلحانه نکردن. زید غلط کرد که کرد، مگه او برادرش نیست؟ مگه او عمو؟ مگه او برادرزاده؟ مگه اونا امام حاضر نیستن؟ مگه امام دست به شمشیر برده که تو دست به شمشیر میبری؟ تو منحرفی، افراطی، در حالی که روایات متعددی دارید که امام باقر و امام صادق ایشون تایید میکنن، میگن ما نمیتونیم وارد جنگ مسلحانه بشیم، نباید بشیم، چون میدونیم تو شهید میشی، شکست میخوری، اگه ما هم توی زمینه بیم هممون با هم میریم، دیگه شیعه نمیمونه، اهل بیت نمیمونه. ما از دو مسیر حرکت میکنیم، تو از مسیر جنگ مسلحانه میری، ما از این مسیر میریم، ولی ما داریم به یک سمت میریم. و جالب، این روایت رو مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، در امانی شیخ صدوق نقل شده، میگه یه وقتی از پیامبر روایتی است که نقل شده که فرمودن از نسل من و فرزندان من کسی خواهد آمد که در راه خدا شهید میشه و همه کسانی که کنار او هستند همه با هم شهید میشن، اغلبشون زنده نمیمونند. در قیامت اینا رو دوش خلائق سیر میکنن، سر شانه بهشتیا مردم، و نخستین کسانی هستند که به بهشت میرن. پرسیده بودن اینا کیان، پیامبر فرمودن نامش زید است. امام سجاد میفرماند که وقتی فرزند من به دنیا آمد، این فرزند به دنیا آمد، امام سجاد علیه السلام تفاعل به قرآن میزنن، این آیه میاد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خداوند از مؤمنین جان و مالشون رو میخره، و ان لهم الجنه، به جاش بهشت میده، جانتو بده به من، برای من اموالتم بده، این من به این بهشت. یقاتلون فی سبیل الله، اینا در راه خدا میجنگن، مبارزه میکنن، فیقتلون و یقتلون، میکشن و کشته میشن. امام سجاد میگن دوباره قرآن رو بستم، دوباره باز کردم، باز همین آیه آمد، من به ذهنم آمد که او زیدی که پیامبر گفتن به خاطر او روایت اسمی بچه رو گذاشتم زید، و این زیده که او قیام مسلحانه رو میکنه که بعد از کربلا اولین حرکت خونین و بزرگ که نشون میده آقا شما نتونستید با کربلا ما رو بترسونین، ما نترسیدیم، شما خواستید ارعاب کنید، گفتید یه کاری میکنیم تا یک چند قرنی کسی دیگه نفس نکشه، نه ما دوباره کربلا رو تکرار کردیم و قضیه شهدای فخ و و و نهضت های مسلحانه. یا مثلا غیر از جناب زید، جناب محمد نفس زکیه، محمد ابن عبدالله فرزند حسن مصنع، حسن مصنع فرزند امام حسنه، حسن ابن حسن اسم پدر و پسر حسنه، حسن ابن علی ابن ابی طالب، جناب محمد نفس زکیه نوه حسن مصنع است و این لقب نفس زکیه یعنی جان پاک مربوط بهش، ایشون قیام مسلحانه کرده علیه حکومت. ما روایت داریم علیه این آدم که محمد نفس زکیه آدم جاه طلب قدرت پرست افراطی فلان، باز همون مسئله پیش آمده که آقا جناب محمد نفس زکیه که قیام مسلحانه کرد شهید شد علیه حکومت، این آدم جاه طلب یک کسی بوده مثل عبدالله ابن زبیر که علیه یزید قیام کرد برای دنیا مکتومکه، یا نه این همین مسیر اهل بیت بوده. روایت اینه که از امام صادق آمدن آقا پرسیدن ایشون چجوریه، ظاهر روایتیه که امام صادق تایید مثلا نکردن، خب اصلا فرض کنیم تایید نکردن، مگه باید تایید میکردن علنن؟ اگه قرار بود علنن تایید کنه امام صادق، خب از زید هم باید تایید میکرد. زید با بنی امیه در افتاده، محمد نفس زکیه از اهل بیت با بنی عباس در افتاده جنگ مسلحانه، امام صادق در هر دو مورد وقتی گفتن آقا شما نظرتون چیه سکوت کردن، یا گفتن نه ما روش ما اونا کار خودشون میکنن، ما با اونا ارتباطی نداریم، اینا نه پس بگه ارتباط دارین، مثلا امام صادق بگه که بله اینا با ما هم، خب یعنی شما جنگ مسلحانه دارین میکنین، خب چی مگه ما میذاریم وایسی اینجا کلاس و رسمی و 4000 تا شاگرد و حرف بزنین اینا بعدم با هم باشین؟ بعد این روایت دقت کنید خیلی مهمه، این رو نقل میکنه اینجا توی مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفهانی، نقل میکنه که محمد نفس زکیه که سنش هم ظاهرا از امام صادق بیشتره تو اهل بیت و اینا، نامه می‌نویسه پنهان خبر میده به امام صادق که میشه بیاید خونه ما یک جلسه خاص مخفی داریم، فقط چند نفر توی جلسه خواهند بود، من خواهش میکنم مگه میشه بیاد. امام صادق علیه السلام با تعقیب و گریز و اینا که تحت تعقیب نباشن توسط نیروهای حکومت، مخفیانه میان خونه محمد نفس زکیه. محمد میگه که یا ابن رسول الله، که خودش هم یا ابن رسول الله دیگه، به ایشون هم میگه یا ابن رسول الله، میگه که سازماندهی کردم، ما میخوایم جنگ مسلحانه شروع کنیم علیه حکومت بنی عباس، حاضرید با هم با ما باشید، با من همکاری میکنید؟ امام صادق علیه السلام میفرمان که من با اصل قیام شما مخالفت نمیکنم، اما وظیفه من پیوستن به این جنگ مسلحانه تو این شرایط نیست. یعنی چی؟ یعنی من باید کار خودم رو بکنم، شما کار خودتو باید بکنی، چون امام صادق میدونن این حرکت شکست میخوره و اینا همه شهید میشن. حالا شما فرض کنید امام صادق هم با اینا رفته بود، خب تمام میشد دیگه با امام صادق تشیع و مکتب تمام میشد، بعد از اون دیگه بنی عباس بودن و کل اسلام، اینا میشدن حکومت اسلامی. امام صادق علیه السلام به این معنا موافقت نکردن، مخالفت نکردن که آقا کار تو حرامه، کار تو چیه، یا مرد حسابی اینا چیه به ما میگی، ما داریم بحثای فقهی طهارت نجاست تو اینا داریم میکنیم، ما مشغول کارهای مذهبی هستیم، اینا چرت و پرتا چیه به ما، اینا رو که نگفتن، که فرمودن من کار دیگه ای باید بکنم، شما هر کاری میکنید. یعنی این انقلاب تو که شکست معنیش این نبود، ولی پشت صحنه بود، این نهضت و انقلاب تو که شکست می‌خوره، من باید تا ده ها انقلاب دیگه باید اتفاق بیفته، اگه من نباشم اونا اتفاق نخواهد افتاد، تمام میشه این حرکت، نباید تمام شه. جناب محمد نفس زکیه عوضی که به امام صادق انتقاد کنه که عیب گفت یا ابن رسول الله، من حرفی ندارم، خواستم به شما خبر بدم من دارم قیامو شروع میکنم، ما داریم آماده میشیم برای نبرد مسلحانه، برنامه‌ریزی هم کردیم، این احتمال میدیم بتونیم حکومت رو سرنگون کنیم. نگفت شما محافظه‌کاری ترسیدی فلان، گفت که خب صلاح نمیدونیم، امام صادقی که از جانش نمیترسه، امام صادقی که اینجا نقل میشه اون شعری که ایشون در جناب ابن شهر آشوب نقل میکنه از امام صادق در مناقب آل ابی طالب علیهم السلام، یکی از اشعار امام صادق که اثامن بالنفس النفیسه ربها فلیس لها فی الخلق کلهم ثمنو، من هر لحظه جانم این جان گرانبها رو کف دستم به خداوند تقدیم دارم میکنم. خدایا هر لحظه صلاح میدونی این جان را از من بگیر. با تو معامله میکنم. و هیچ چیز در بین مخلوقات به اندازه جان نمیارزه. من چیزی بالاتر از جان ندارم و این جان من کف دستم همیشه تقدیم، همیشه دارم به خداوند میام خدای جان من. من هر روز آماده شهادتم. در واقع این شعر، این بیت شعر امام صادق، یعنی من هر روز آماده شهادتم. منتها این حرکت برای شما خوبه، من باید اصل این ستون این حرکت رو نگرش دارم. من باید این مبارزه رو ادامه بدم. خب این شعر، این پیام، یک نکته جالبی که امام صادق با حرکت جناب محمد نفس زکیه مخالف نبوده اینه که محمد نفس زکیه وقتی دعوت کرده از دو پسر امام صادق هم دعوت، یعنی که موسی بن جعفر، از امام موسی بن جعفر رو گفته شما بیاید، یکی هم عبدالله بن جعفر، دو تا برادر پسران امام صادق، اونایی هم تو جلسه مخفی هستن. حالا دقت کنید، وقتی امام صادق میفرمان که من وارد حرکت مسلحانه نمیشم، الان شما وظیفه خودت میدونی، من وظیفه دیگه ای دارم، از جلسه به ایشون میگه هر چه صلاح میدونید، و امام صادق از جلسه میان بیرون، محمد نفس زکی رو میکنه به دو پسر امام صادق، به موسی بن جعفر و عبدالله، میگه خب دیگه وقتی که پدر رفت شما هم برید دیگه، ایشون که صلاح نمیدونه تو این جنگ مسلحانه وارد چه، خب شما هم حتما صلاح نمیدونه، ایشون برید. این دوتا میان بیرون، دم در خونه امام صادق میبینن که موسی بن جعفر و عبدالله بن جعفر هم اومدن، برمیگردن میگن شما چرا اومدین؟ دقت کنید این خیلی پیام داره دیگه. والا امام صادق باید بگن که ها بابا خودو بریم که اینجا جای موندن نیست، اینجا خطرناکه، مصلحت نیست، یا اصلا وظیفه شما هم نیست. خیلی عجیبه در این روایتی که ابن شهرآشوب نقل میکنه، امام صادق به موسی بن جعفر و عبدالله بن جعفر، به دو فرزندشون میفرمان که شما چرا آمدید؟ من وظیفه دیگه‌ای دارم، شما ممکنه ببینید وظیفتون چیه؟ یعنی اگر اونا میگفتن جنگ مسلحانه میکنیم، خب وظیفه برین شما هم جنگ میکنید. ایشون در حکم پسر عموی ما، شما هم پسرای ما، خیلی از علویات اون نهضت تو جنگ مسلحانه خیلی‌ها شهید شدن. خیلی‌ها شهید. میدونین اون دفعه عرض کردم هزاران هزار نفر رو لخت مادرزاد، زندان‌های بنی عباس، هارون اینجوری بود و قبلش دیوارای بلند بدون سقف، لخت مادرزاد زمستون و تابستون، و گاهی دو روزی یه بار یک کف نون بهشون میدادن، همه لاغر استخوانی تا بمیرن، غیر از اینکه شلاق و شکنجه و اینا هم بود، اینا شهید میشدن تو زندان، جنازه اینا رو نمیامدن جمع کنن، این کرم میافتاد میپوسید تا اسکلت میشد، گاهی نمیامدن جمع کنن. یه همچین زندانایی داشتن اینایی که از جنگ‌های مسلحانه زنده میموندن، یه همچین شکنجه‌هایی بود. امام صادق دم در به دو فرزندشون میگن که شما چرا آمدید؟ گفتن آقا ایشون به ما گفت، خود جناب محمد نفس زکیه گفت که شما هم برید، والا ما آماده ایم که برای شهادت. امام میگن نه، برگردید برید پیش ایشون، برگردید برید باشید، شاید لازم بشه باشید. این روایت که ابن شهرآشوب نقل میکنه اینجوریه، امام صادق به موسی بن جعفر فرزندشون و به عبدالله میگه برگردید برید، من که آمدم بیرون بیعت نکردم، مسئله من و جان من و زندگی و مرگ نبود، مسئله حفظ مکتبه، پرچم نهضت باید بالا بمانه، اینا شهید میشن، من اگه بیام تمام این پرچم سقوط میکنه، لازم نیست شما بیاید، شما ببینید وزید. که بعد نقل میشه اینا حتی میرن و بعد محمد نفس زکیه دوباره چی میکنه؟ که نیان، چون باز رسالت موسی بن جعفر بعد از امام صادق باید ادامه پیدا کنه، والا امام صادق تو همین زندان‌های بنی عباس گرفتار شدن، طبق بعضی نقل‌ها تا 13 سال زندان هم گفتن، از زندانی به زندان، از شکنجهگاه، امام موسی بن جعفر از شکنجهگاه به شکنجهگاه رفتن. و اینقدر امام موسی بن جعفر را برسیم به ایشون عرض می‌کنیم، اینقدر لاغر شده بودن زیر شکنجه که یه وقت مأمور زندان آمد دید یه پتوی افتاده، فکر کرد موسی بن جعفر فرار کرده از زندان، گفت آقا چجوری فرار کرده؟ نیست، آمدن مامورا صدا نه، آمدن در واقع نه، هست زیر پتوه موسی بن جعفر. اینقدر دیگه ایشون لاغر شده بود و شکنجه بود که اصلا نفهمیدن زیر پتوی کسی هست، و مدام مشغول ذکر و عبادت و فکر و، یا نقد شده که یه خانم خیلی قشنگ رقاص از این سلبریتی های اون موقع آوردن، گفتن این بره موسی بن جعفر تو زندان روش خیلی فشار بود و اینا، حالا بره یک کمی بهش غذای خوب ببرن، این خانومه بره و اینا، و یک کمی ایشون سر حال بیاد و ببینیم حالا جلوی شکنجه مقاومت کرد، اما جلوی شکم و شهوت و اینا هم میتونه. به مامورشون گفتن اونجا وای نسی نگاه کنی که موسی بن جعفر خجالت بکشه، بذار تنها باشن و اینا دیگه هر کار سلاحه و پیش بیاد. رفت چند ساعت بعد آمد دید اون خانومه که لخت و اینا رفته، عبای موسی بن جعفر یک لباس چیزی دور خودش پیچونده، گوشه زندان نشسته داره گریه میکنه. آمدن گفتن تو قرار بود بری این رو بسازی، این تو رو ساخ، تو قرار بود بری این رو خراب کنی، این تو رو درست کرد. و این خانم چنان منقلب شد که موسی بن جعفر بهش صحبت کرده بودن با احترام و ادب که شما انسانی، شرافت داری، کرامت داری، نظر با کرامتت بازی کنه، تو ابزار کسی، یک همچی چیزی اصلا منقلب شد آدم. حالا انشالله اگر زنده بودیم بحث موسی بن جعفر، ولی اجمالا امام صادق موضعشون اینه.